Slowly.
ششم اسفند ماه، پنجم اسفند ماه 1391، درس اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقدمه واجب تمام شد و نوبت میرسد به بحث ضد. بحث ضد عنوان کردن الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا. این عنوان آقای آخونده در کفایه. ابتدا می بایست مطالب و کلماتی که در خود عنوان محل نزاس رو مورد بحث قرار بدیم به عنوان مقدمه. اگرچه در عنوان بحث از قدیم اخذ کرده اند، مقدمه اول، از قدیم اخذ کرده اند الامر بالشیء، لکن امر خصوصیتی ندارد، چون شما امری که دارید امر یا به بفرمایید که صیغه امر است یا به هیئت افعل است یا به مشابهات این دوتاست. مثلا جمله خبریه ای که در مقام انشاء باشد، مثلا امر به اعاده، یعید، یغتسل، یتوضا و امثال اینا. میخوام بگیم که لازم نیست امر باشد که فقط اختصاص به لفظ داشته باشه. اگر شما مطلبی ثابت بشود به بفرمایید اجماع، یا ثابت بشود به حکم عقل، یعنی دال بر وجوب شی، امر نباشد، دال اجماع باشد، دال حکم عقل باشد، بازم این بحث جاری میشد. بنابراین اگر در عنوان محل نزاع الامر به شیء اخذ کرده اند، به خاطر این است که غالب دالی که ما بر واجبات شرعیه داریم غالبا امر است، ولی این دلالت نمی کند که بحث ما مختص باشد به اینکه فقط باید امر باشد. بنابراین بحث یک بحث لفظی اصلا نیست. چرا؟ چون بحث برمیگردد به اینکه آیا ملازمه وجود دارد. توجه می‌فرمایید؟ آیا ملازمه وجود دارد با این که به این که اگر دال بر وجوب شیعی وجود داشته باشد، آیا ملازمه دارد با این که نهی بشود از ضدش، از ضد اون شیع؟ بنابراین بحث در یک ثبوت ملازمه عقلیه هست و بنابراین وقتی بحث درست مثل بحث مقدمه واجب، که بحث مقدمه واجبم یک ملازمه عقلیه بود، اینجام بحث یک ملازمه عقلیه هست و بنابراین اگر بخواهیم که بحث رو جای بحث رو تعیین کنیم، جای بحث مباحث الفاظ نیست، جای بحث مباحث عقلیه هست در علم اصول، چون ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه عقلیه کاری به دلالت لفظ ندارد. پس طرح بحث میبایست در مباحث عقلیه بشه. لیکن حالا اصحاب در مباحث الفاظ استطرادن اون رو مورد بحث قرار دادن، ما هم به تبع اصحاب چنین میکنیم. کوفیون چنین کردن، ما هم تبعیت میکنیم و چنین میکنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم، آیا اصلا این بحث یه بحث اصولی است؟ آیا بحث ضد یک مسئله اصولی شمرده میشد یا نه؟ بحث در مسئله اصولی اگر یادتون باشد این بود که در کبرای طریق استنباط واقع بشود، یعنی از این بحث اصولی یک حکم شرعی فرعی کلی استنباط بشه. درست شد؟ خب ما الان خدمت شما عرض کردیم اگر ملازمه ثابت بشود، ملازمه بین دال بر وجوب شی و نهی از ضدش، اگر بین این دوتا ملازمه باشد میشد ملازمه عقلی. خب اگر این ملازمه رو شما بپذیرید، جایی که ضد عبادت باشد، مثلا صلات در اول وقت و امر به ازاله، امر به ازاله بیاد که ازل نجاست عن المسجد و در اول وقت وارد در مسجد شده است و نجاست رو در مسجد دید، خب یه امر به ازاله دارد. اگر گفتید این امر به ازاله اقتضا دارد نهی از ضد خاصش رو، که نهی از ضد خاصش میشه نماز در اول وقت. بحث در این است که آیا سلام نماز شما صحیح خواهد بود در اول وقت یا صحیح نخواهد بود؟ توجه میفرمایید؟ اگر قائل بشید که امر به شی نهی از ضد خاصش نمی کند و ملازمه بین امر به شی و نهی از ضد وجود ندارد، بنابراین می توانید که نماز رو در اول وقت اقامه کنید و اون رو تصحیحش کنید ولو علی نحو ترتب به بیانی که انشالله میاد تو بحث ترتب. اما اگر قائل بشید که امر به شی ملازمه دارد با نهی از ضدش، در این صورت نماز باطل خواهد بود، چون امر به صلات تعلق گرفته، چون نهی به صلات تعلق گرفته، ولو این نهی نهی غیری است و نه نهی نفسی، لکن نهی غیری هم میتواند موجب فساد عبادت بشود. بنابراین صلات شما منهیون عن هست در اول وقت و اگر بخونی باطل میشد، حتی با ترتب هم نمیشد درستش کرد. اگر ملازمه بین امر به شی و ضدش رو قبول کردید، درست شد؟ خب در این صورت پس بحث شما میشد یک بحثی که یه بحث اصولی شد دیگه. یعنی شما از این بفرمایید بحث ضد استفاده می کنید، اما بطلان صلات را، اما صحت صلات را علی نحو ترتب. بنابراین میتواند که در کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد و یک مسئله چه باشد؟ اصولی باشد. غایت الامر چون ملازمه را عقلی دانستیم، بنابراین میشد جزء مسائل اصولیه عقلیه، نه مسائل اصولیه‌ای که در الفاظ مورد بحث قرار بگیرد و از لفظ استفاده بشه. این یه طریق برای اینکه مسئله رو ما اصولیش کنیم. راه دیگری هم وجود دارد که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در نهایت الاصول فرمودن صفحه 206 و اون این که فرمودن ما میتونیم بحث زد را از مبادی تصدیقیه احکام بگیریم. ایشون میفرمایند در هر دانشی علاوه بر مسائل اون دانش میبایست یک سری از مسائل به عنوان مبادی مورد بحث قرار بگیرد. مثلا شما در بحث اصول یه سری مبادی لغوی دارید که این مبادی لغوی رو مورد بحث قرار میدهید، مثل داستان وضع، استعمال، حقیقت، مجاز. توجه میفرمایید این بحث هایی که انجام میده، این حالا ولو در مقدمات علم اصول، بالاخره اینم در مقدمات هم که بحثشو میکنید، اینا در واقع مبادی تصدیقیه علم اصول است. میتواند مبادی لغوی باشد، میتواند برخی از مبادی حتی رجالی باشد، و میتواند که این مبادی تصدیقیه حکم لوازم و ملزومات و ملازمات احکام باشد، که شما یه حکمی که دارید این حکم چه ملازماتی دارد، چه لوازمی دارد، چه ملزوماتی دارد. توجه می‌فرمایید این که بحث از لوازم و ملزومات و ملازمات احکام بکنید، اینم از مبادی تصدیقی شمرده میشه و بحث ضد داخل دلیله. یعنی شما بحث میکنید آیا اگر شیئی وجوبش ثابت شد، حالا به دال لفظی باشد یا دال عقلی باشد یا اجماع یا هر دال دیگری باشد، آیا این شیئی که وجوبش ثابت شد ملازم است با نهی از ضدش، یا این ملازمه عقلیه وجود ندارد؟ توجه می‌کنید؟ بنابراین روی این حساب می توانید شما این را از مبادی تصدیقیه احکام شرعیه بگیرید و مبادی تصدیقیه احکام بنابراین می تواند که داخل در علم اصول باشد. تو بحث خبر واحد، شما همون وقتی می خواهید خبر واحد رو معنا بکنید، اول باید که خبر رو معنا کنید. اصلا این معنای خبر کردن یه بحث حدیثی است دیگه، تو درایت بحث میشد که خبر چیست. بعد واحد رو میخوان معنا بکنید، اونم به همین کیفیت. توجه میفرمایید؟ یا میخوان پید تعیین مصداق کنید آیا خبر واحد هست یا نیست. اینا حداقلش یا مبادی در علم رجال میخواد یا در علم درایه حتی میخواد. خب بفرمایید که لا یقال. لا یقال که لازمه به این تفصیلاتی که شما گفتین نیست، چرا به این کیفیت آوردینش تو مسائل عقلیه علم اصول؟ یا بردینش در مسائل مبادی تصدیقیه احکام که بشد این یه مسئله اصولی. لازم نیست اصلا شما تا اینجا برید، این خودش یک مسئله اصولی است. همون جور که تو بحث مقدمه واجب آقای آخوند فرمودن، آقای آخوند فرمودن خود ثبوت، اگر شما بحث مقدمه واجب رو قبول کنید ملازمه را، اگر ملازمه را قبول کردید ثبوت وجوب غیری برای مقدمه، همین که مقدمه میشد واجب غیری، این خودش یه ثمره بود که مترتب میشد و در نتیجه همین ثمره‌ای که مترتب میشد که مقدمه میشد واجب غیری و در نتیجه وقتی واجب غیری شد شما می توانستید او را با قصد تقرب اتیان بکنید، این خودش مسئله مقدمه واجب رو می کرد یه مسئله اصولی. اگر کسی بیاد بگه خب آقا ما هم تو زد همین رو می گفت، همین که کسی گفت حل الامر به شی یقتضی نهی عن ضده، اگر کسی این اقتضا رو بکند، یعنی اگر وجوب شیعی رو شما پذیرفتید بنابراین لااقل ضد عامش که ترک اون شیء باشد ترکش میشد حرام، بنابراین همین جا برای شما ثمره داد ترکش شد حرام، توجه میکنید؟ و بنابراین وقتی که به همین زودی ثمره میداد و نتیجه فقهی میداد دیگه بحثو بردید تو مسائل عقلی علم اصول یا بردید تو مبادی تصدیق احکام، لازم نیست به همین زودی به نتیجه میرسه. بنابراین میشد از مسائل علم اصول. میگم این بیان صحیح نیست. ولو ما در بحث مقدمه واجب شاید این فرمایش آقای آخوند رو قبول کردیم. چرا؟ چون وجوب غیری اونجا اثر عملی داشت و اثر عملی وجوب غیری این بود که می توانست اون رو به داعویت وجوب غیری اتیان کند، که در نتیجه وقتی به داعویت وجوب غیری اتیانش می کرد چه می کرد؟ دیگه بفرمایید که قصد تقرب صدق می کرد. لکن ما اینجا این بیان در حرمت غیری صحیح نیست، چون اگر شما گفتید که ملازمه وجود دارد بین امر به شیء و نهی از ضدش، خب ملازمه برای شما نهی چی درست میکند؟ نهی غیری درست میکند. وقتی نهی غیری شد، نهی غیری ارتکابش مبعد از مولا نیست و ترکش مقرب الالمولا نیست. توجه می فرمایید؟ اگر کسی صلات در اول وقت رو ترک کرد، بنابر این که امر به ازاله بود، امر به ازاله بود و این امر به ازاله رو گفتید مقتضای نهی از ضدش است، ضدش اینجا ضد خاصش صلات باشد، بنابر این صلات رو در اول وقت ترک کرد بنابر حرمت ضد، درسته؟ خب این میشد نهی غیری، این میشد حرام غیری را ترک کرده است، درست شد؟ لکن فعل به ازاله با ترک به این بفرمایید حرام غیری تحقق پیدا نمی کند. فعل ازاله موقوف به ترک صلات نیست، بلکه توقف دارد بر اراده به ازاله، که شما اراده کنی ازاله انجام بدی و بری ازاله نجاست از مسجد بکن. بنابراین ترک صلات تقربی برای شما نمیاره. اگه نماز تو نخوندی، ازاله هم نکردی، رفتی گرفتی تو مسجد خوابیدی، تقرب پیدا کرده به خدا؟ بله، تقربی برای شما حاصل نشده. بنابراین ترک صلات نه تقرب میارد و نه بعد از مولا میارد. نه تو این مورد ها نه بعد میارد و نه تقرب میارد. بنابراین ملاحظه فرمودید حرمت غیری اثر وجوب غیری را ندارد. وجوب غیری تو بحث مقدمه واجب وقتی ثابت می شد، خب شما وجوب غیری را به داعویت امرش وقتی اتیان می کردید می شد قصد قربت. قصد قربت کرده بودید مقرب الالمولا بود. اما در داستان حرمت غیری اینجور نیست. حرمت غیری بعد از مولا نمی آرد. توجه فرمودید؟ وقتی بعد از مولا نیاورد بنابراین اثر عملی ندارد. وقتی اثر عملی نداشت این بیانی که گفتید که آقا همین که حرمت غیری ثابت شد خودش میشد انتاجش یک مسئله فقهی و پس میشد مسئله اصولی که نتیجه او خروجی او میشد مسئله فقهی، این درست نیست.
حرمت غیری تو بحثم
تو بحث مقدمه حرام علا فرضی که بلاش ولیکن اونجام ثمره نمیداد همین میشد. تو بحث تو خود مقدمه واجب ثمره میداد. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنیم اگر ما این بیان آقای آخوند اونجا قبول کردیم تو بحث مقدمه واجب که فرمود آقا همینقدر که شما ملازمه رو قبول کردی پس مقدمه واجب است. وقتی مقدمه شد واجب این خودش ثمره فقهی است. پس این بحث اصولی ثمره فقهی داشت و در نتیجه میشد یک بحث اصولی. میگم شما این اگر ما به فرض این بحث فرمایش آقای آخوند تو مقدمه واجبم قبول بکنیم اینجا این بیان جاری نمیشه. چون شما تو بحث زد توجه میفرمایید، چون شما تو بحث زد اونی که از ملازمه استفاده میکنید بین امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضدش هست یا نه، نهی شما نهی غیری است. نهی غیری به شما نتیجه میدهد حرام غیری را. حرام غیری اگر شما حرام غیری را ترک کردید به خاطر ترک حرام غیری مقرب الالمولا نمیشید، تقرب الالمولا برای شما نمیارد. توجه میفرمایید؟ یا مبعد از مولا نه قرب میارد نه بود میارد. بنابراین بله حرام غیری را نتیجه میدهد اما حرام غیری چون نه قرب میارد ترک حرام غیری نه فعل حرام غیری بود میارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین یه همچه حرامی که هیچ قرب و بودی برای مولا برای عبد به مولا ازش حاصل نمیشد، فقیه نظری به یه همچه حرام غیری ندارد و بنابراین این رو نمیشد ثمره فقهی حساب کرد. لذا بحث میافتد این که آیا این بحث زد رو ما ببریمش در مسائل عقلیه علم اصول یا در مبادی تصدیقیه احکام که آقای بروجردی فرموده است. الان ازاله را خیلی خوب وارد اول وقت وارد مسجد شد. اونی که ما داریم امر به ازاله است، ازل نجاسه عن المسجد. در این حال اول وقت است و وقت در نمازم داخل شده است. وارد مسجد شد و نجاست را در مسجد دید، درسته؟ خب به فرضی که شما ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضدش رو قبول کنید، الان ضد ازاله میشد چی؟ میشد صلات. بنابراین صلات شما در اول وقت چیه؟ منهی عنه هست، درسته؟ الان شما بخن این نهی صلات رو اطاعت کن. وقتی صلات شما منهی عنه شد یعنی میشد حرام غیری، درسته؟ الان صلات شما چون با ازاله تنافی دارد صلات شما منهیون ان هست به نهی غیری که زاده شده است از ملازمه بین امر به شیء از ضد خاصش. الان این صلات شما منهیون ان هست، بنابراین منهیون ان که شد میشد حرام غیری. الان شما این حرام غیری رو چه جوری میتونی اطاعت کنی؟ به ترک نماز دیگه. نماز که نخوندی، نه کاری به ازاله ندارم. این حرام غیری رو، نماز که نخوندی، این حرام غیری رو اطاعت کردی. خیلی خوب، شما نماز نخوندی، خیلی خوب، نماز نخوندی، ازالم نکردی، رفتی گرفتی خوابیدی. نه سب. اینی که نماز نخوندی، آیا این نماز نخوندن قربه به مولا میارد؟ اگر ازاله کرده بودی، ازاله نجاست، امر مولا را اطاعت کرده بودی، اون اطاعت امر مولا قرب میارد. تو که ازاله نکردی، نمازم که نخوندی، این آیا این میتوند بگد خب ما بالاخره نمازشه که نخوندیم که، آیا این نماز نخوندن قرب میارد به مولا؟ نه. بنابراین وقتی قرب به مولا نمیارد، داستان حرمت غیری جدا میشد از داستان وجوب غیری. وجوب غیری رو شما اگر به قصد داعویت امرش اتیان میکردی قرب میارد، اما حرمت غیری رو شما، حرمت غیری رو اگر ترک کردی، توجه می‌فرمایید، حرام غیری را، نه ترکش، حرمت رو باید ترک کنید، حرمت غیری را تا امتثال کرده باشید، حرمت غیری را اگر شما ترک کردید، این حرمت غیری را که ترک کرده اید مقرب الی المولا نیست. نماز نخوندن که ثواب ندارد که، قربی برای مولا نمیاره. بنابراین این تفاوت رو با هم دارد. بیان مقدمه سوم. تو عنوان بحث داریم الامر به شی هل یقتضی، مراد از این اقتضا چیست؟ مراد از این اقتضا در عنوان محل نزاع آیا عینیت است یا ضمنیت است یا استلزام و ملازمه هست؟ سه تا احتمال وجود داره. عینیت یعنی چی؟ عینیت رو معنا کردند دو تا عنوان باشد با هم اختلاف دارند در مفهوم، لکن در خارج عینیت دارند. یعنی هر وقتی یکی باشد دیگری هم خواهد بود، ولو دو مفهومند اما خارجن اینا عین همند. مانند عدد دو و نصف الاربع. خب نصف الاربع هم چیه؟ همون دو. هر وقت شما دو داشته باشید نصف چار رو هم دارید. بنابراین ولو بفرمایید که اینا با هم دو تا مفهومن، دو یک مفهومه، نصف چار مفهوم دیگری شاید باشد، اما این دو مفهوم در خارج یکی هستند و عین همه. خب حالا گفته اند آیا امر به شی عین نهی از ضد است؟ اگر عینیت رو بخن بگیرید میشد عین نهی از ضد عام میشه. ضد عام یعنی ترک اون امر. یعنی اگر مولا امر به فعلی کرد، این امر مولا به اون فعل نهی از ترک اون فعل هم هست، عین نهی از ترک. مثال عادی عرفی بزنیم، مثلا اگر به شما گفت بنویس، یعنی عین این است که بگد نوشتن را چی؟ ترک نکن. اگر بگد حرک، عین این است که بگد چی؟ بگد که لا تترک عدم الحرک. لا تترک الحرکه، بله حرک، نه لا تترک الحرکه که نمیشه، لا تترک عدم الحرکه،
ترک
نکن حرکت را، این حرکت دیگه خودش نفیه، ترکم نفیه، نفیه نفیه حرکت را باشه، ترک نکن حرکت را، حرکت باشه. ببینید حرکت را ترک نکن، لا تترک عدم الحرکت، عدم الحرکت، لا با عدم دو تا نفیه،
خودی ترکم داریم، خودی ترکم
داریم، لا راست میگه، دو تا ترکم، بله یعنی لا تترک عدم، پس باید که لاشو بندازید، اترک عدم الحرکه، درست شد؟ نه دیگه، اترک سب عدم الحرکه، درست شد؟ اترک عدم الحرکه، حرک میشد اترک عدم الحرکه، این حالا دوتا نف شد، درسته میشه اثبات، راست میگه یه لا اضافه داشت، نه اون ست خب ده همون دیگه، اون خرابشون چون باید میخوام مثبت بشد دیگه، ستا که شد دوره میشه من. خیلی پا، حالا آیا امر به شیء عین نهی از ضد عام میشه؟ یعنی وقتی میگه نماز بخون، یعنی نماز نخوندن را ترک کن، آیا اینجوره یا نه؟ این عینیه، نهی خاص رو معلوم نیست عینیتی باشه. در مقابل اونایی که میگن عینیت نیست میگن ضمنیته. ضمنیت میدونید شما وجوب رو برخی اینجوری معنا کردن که وجوب عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک، معالم یادتون باشه وجوب رو برخی معنا کرده بودن طلب الفعل مع المنع من الترک، خب اگر تو خود وجوب منع از ترکم باشد، پس بنابراین این اقتضای شما اصلا ضمن نیست، اصلا تو خود امر به شیء منع از ترک وجود داره، بنابراین اقتضا میشد به نحوه ضمنیت. خب بعضی دیگه قائل شدن به این که نهی از ضد خاص خارج از وجوب فعل است، نهی از ضد عام هم همین جور، لکن ملازم است، یعنی قبول نکردن که آقا امر به شیء بفرمایید وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک باشه، گفتن وجوب طلب الفعل است، منع از ترک ندارد، اما لازمه این طلب الفعل این است که شما ترکش نکنید، بنابراین اینم شد داستان ملازمه. حالا کدوم یکی از ایناست؟ توجه می‌فرمایید؟ خب آن میشد ملازمه، بله ضمنیتشو گفتیم، وجوب رو طلب الفعل با منع من الترک معنی کردن، این منع من الترک میشد همون نهی از ضد رجوع فرمودیم، بنابراین اقتضای امر میشد اقتضای ضمنی، نه لزوم لزوم عقلی است، ملازمه ملازمه عقلی است، اصلا کاری به لفظ نداره. حالا دیگه بحث بکنیم که آیا بیانه یا غیر، ظاهرن باید غیر بیان باشد که مورد نزاع واقع شده، ولی ملازمه بیان که نزاعی نداره. خب بنابراین حالا اینجا یه اشکال طرح میشه، اشکال میگه خیلی خوب، اگر شما اقتضا را اینجور معنا کردید، عینیت و ضمنیت و ملازمه. خب این که بحث ما افتاد تو بحث الفاظ دیگه، شما اومدید گفتید آقا این ملازمه یک ملازمه یه عقلی است، حالا دارید اقتضا رو معنا میکنید به دلالات ثلاث. خب ما دلالات ثلاث اگه یادتون باشد چه داشتیم؟ مطابقی داشتیم و تضمنی داشتیم و التزامی داشتیم. مطابقیش میشه همون عینی، دلالت تضمنیش هم میشه همون بحث ضمنی که گفتید، دلالت التزامیش هم میشه همون ملازمه. بنابراین اینی که شما آمدید بحث رو بردید تو مباحث عقلی علم و اصول با این معنایی که برای اقتضا کردید، بحث اومد تو دلالات ثلاث. و میدونید دلالات ثلاث بحث چیه؟ لفظی است دیگه، دال میخن و مدلول، و دالدون دال لفظی است که تقسیم میشد به سه قسم. بنابراین بحثتون افتاد تو دلالات ثلاث و شد یک بحث لفظی، در حال اینکه شما مدعی بودید بحثتون در ملازمه ی عقلیه هست. پس اون ادعای ملازمه ی عقلیه با این معنایی که برای اقتضا کردید بر باد رفت. بحث حالا اگر گفتید دلالت التزامی است، توجه می‌فرمایید جزء دلالات ثلاث، حالا جواب میدید. جواب این اشکال این است که آقا مراد از این سه لفظی که ما برای شما گفتیم، عینیت، ضمنیت و استلزام، مراد ما از این سه لفظ دلالات ثلاث نیست. پس خلط نکنید که اینا دلالات ثلاث باشه، نه، بلکه مراد این است که آیا امکان تفکیک عقلی بین وجوب و عینش یا جزئش یا ملازمش وجود دارد یا ندارد؟ آیا عقلا ممکن است تفکیک کنید شما بین وجوب و شیئی که عین وجوب است، یا جزء وجوب است یا ملازم با وجوب است؟ آیا عقلا این امکان تفکیک وجود دارد یا ندارد؟ اگر قائل بشید که بله عقلا این امکان تفکیک وجود دارد، شما جزء کسانی هستید که اقتضا را قبول نکردید، امر به شیء را مقتضی از نهی ضدش ندانسته اید. اگر گفتید نخه آقا عقلا این امکان تفکیک نیست، شما جزء کسانی خواهید شد که اقتضا را پذیرفته اید. بنابراین ملاحظه فرمودید بحث یک بحث عقلی است و هیچ ارتباطی به داستان دلالات ثلاث ندارد.
بحث عقلی باشه،
استفاده
کردن از بحث
تضمن
و
تطابق اینا اصلا بی‌معنی اشکال نداره. اینه به عنوان دفعه شبهه عرض کردیم که گمان نکنید ما که اینجا گفتیم عینیت و ضمنیت و استلزام، ذهن شما نرد رو دلالات ثلاث، چون شما دلالات ثلاث هم دارید، دلالت مطابقیه، دلالت تضمنیه، دلالت التزامیه. اینا را با اونا خلط نکنید، که اگر خلط کردید اون وقت بحثتون میگون که خب شما گفتی این یه بحث عقلی است، وقتی شما بحث عقلی رو آوردی رو دلالات ثلاث، دلالات ثلاث بحث لفظی است، بنابراین بحث شما میشد بحث لفظی. بگم این خلط رو نکنید، مرادمون دلالات ثلاث نیست، مرادمون این بود که عرض کردیم خدمت شما آیا تفکیک عقلی بین وجوب و عین وجوب و وجوب و جزء وجوب و وجوب و ملازم وجوب، بنابراین که اقتضا رو کدوم یکی از اینا معنی کنیم، آیا تفکیک عقلی وجود دارد یا ندارد. پس بنابراین بحث بحث لفظی نیست، یه بحث عقلی است که آیا این ملازمه هست یا نیست. چی؟ نه دیگه، مگر شما بحث رو بحث عقلی کردید، خب دیگه ارتباطی به الفاظ نداره، باید تو مباحث عقلی یه طرح بشه. لفظ اونجا وقتی که اشکالی ندارد، اما شما داری از چی استفاده میکنی؟ دال رو لفظ میگیرید یا نه؟ دال شما لفظه، اگر دال شما غیر لفظ باشد وقتی که شما نمیتونید دعای دلالات سلاس بکنید، بنابراین بحث میشد لفظی.
ما رو اون طرف تو قضیه اگه نام از عقلی باشه، این بحث اصل عینیت و تطابقه نار از هم مطرحش بکنیم.
بله که داره. بله، آیا نهی از زد عین امر بشه؟ بله، چه اشکالی داره. بله. مقدمه یه چارو
قاعده تحقیق نباشیم سنباشی میشه.
اگر شما قائل به تفکیک نش، قائل به اقتضا نشدید، قائل به تفکیک شدید، میشد که میشد اگر قائل به تفکیک شما شدید یعنی اقتضا را قبول نکردید. خب حالا میگی قائل به تفکیک نشدید یعنی اقتضا را قبول کرده اید، یعنی امر به شیء نهی از ضد داره، یعنی اگر ازاله در حق شما واجب بود آمدی نماز خوندی، نمازت باطله. مقدمه چهارم. خب در محل نزاع باز زد اخذ شده، الامر به شی هل یقتضی نهی عن ضدهی. مراد از زد اینجا چیست؟ ما یه زد منطقی داریم که در مقابل نقیزه، نقیز رو میگن رفع شی است، زد رو میگون زدان رو چه معنا میکنه؟ میگون امران وجودیان لا یجتمعان ولیکن یرتفعان. میتوند دوتاش باشد، اما بله نمیتوند دوتاش باشد، لا یجتمعان ولیکن یرتفعان، ولی میتوند هیچ کدومش نباشد. درست شد؟ این معنای زد است. آیا مراد ما از زد اینجا همینه؟ زد منطقی است که امران وجودیان لا یجتمعان ولیکن یرتفعانه؟ میگم نه، مراد از زد اینجا زد منطقی نیست، بلکه مراد از زد مطلق منافی است. مطلق منافی با مأمورون به هست، هر آنچه که موجب ترک مأمورون به بشه، این میشد زد. اگر منافی به صورت نقیز باشد بهش میگن زد عام. نماز بخون، نقیزش میشه نماز نخوندن، ترک صلات، ترک مطلق تریز. این نقیزش که ترک صلات میشد، این میشد ضد چی؟ عام. و مراد از ضد خاص وجوداتی هستند غیر از مأمورون به که با مأمورون به جمع نمیشد. یه وقت داستان ازاله و صلاته، شما نمیتونی هم ازاله نجاست کنی هم چی؟ نماز بخونی. اما یه وقت ازاله و صیامه، شما میتونی روزه باشی ازاله نجاست از مسجدم بکنی، تنافی با هم نداره. بنابراین صیام ضد خاص ازاله نیست، روزه دو میگیری مسجدم تمیز بکن، اما صلات ضد خاصش میشه. خب آیا ضد خاص اون چیزی است که شما دلیل دارید که مثلا در نماز اینا رو اتیان نکنید، مثل داستان ترک بکا لدنیا یا قهقهه و بقیه قواطع صلات، حدث. قواطع صلات رو که شما دلیل برش داری، آیا قواطع صلات همون ضد خاص صلاته؟ میگم نه، اینا قواطع صلاته و اینا ربطی به ضد خاص ندارد. ضد خاص یعنی فعلی مستقل در مقابل اون فعل. اینایی که شما گفتید اینا قواطعه، یعنی اینا اون اجزایی است که شارع گفته این جزء را نیار. اگر میگفت بیار میشد جزء، اگر بگه نیار میشه جزء قواطع، جزء مبتلات. نه، اینا ضد خاص نیست. ضد خاص فعلی است مستقل که شما اگر اون فعل رو اتیان کنید، این فعل مأمورم به رو دیگه نمیتوانید انجام بدید. مثل همین داستان ازاله و نماز، اگر که ازاله بر شما واجبه، بخوای نماز بخونید دیگه نمیتونی ازاله کنی. چرا؟ چون ازاله فعل کثیره و فعل کثیر مبطل صلاته. بنابراین این مراد از ضد خاصه. این تا حالا بفرمایید که کلماتی که در محل نزاع اخذ شده بود. حالا آقای آخوند ابتدا بحث را آوردن رو بحث ضد خاص و بعد از بحث ضد خاص بحث ضد عام رو انشالله طرح میکنیم. لذا انشالله فردا بحث ضد خاص رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد.